ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید دولت خواستار محاکمه مسببین سرنگونی هواپیمای اوکراینی در یک دادگاه عادلانه است. رئیس جمهوری اسلامی مدعی شد اقدامات دولت در کنترل قیمت‌ها چنان بوده که برخی به عبارت وی حتی متوجه نشدند. رافائل وارناک به عنوان اولین سناتور سیاه پوست از ایالت جورجیا برگزیده شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در آستانه اولین سالگرد سرنگون شدن هواپیمای مسافری اوکراینی با 176 سرنشین توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، حسن روحانی میگوید نمیتوان موضوعی را به عبارت او مخفی کرد و اینکه دولت خواستار محاکمه مسببین حادثه در دادگاهی عادلانه است.
قوه قضاییه همه عامل یا عاملین این حادثه رو مورد محاکمه قرار میده. این محاکمه برای ما مهمه. افراد اگر قصور کردن، تقصیر کردن، اشتباه کردن، هر چی که بوده، ناهماهنگ بودن، هماهنگ بودن، همه زوایای مسئله باید روشن بشه و مردم مطلع بشن که امر چگونه بوده.
حسن روحانی در حالی از لزوم محاکمه و شفافیت صحبت کرده که جمهوری اسلامی به مدت 3 روز شلیک به پرواز 752 بر فراز تهران توسط موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را انکار کرد. رئیس جمهوری اسلامی امروز مدعی شده اقدامات دولت در کنترل قیمت‌ها چنان به گفته او با آرامش بوده که برخی به عبارت وی حتی متوجه نشدند.
چای رو این کار رو کردیم، برنج رو این کار کردیم، شکر رو این کار کردیم، لاستیک رو، خیلی چی موارد متعددی بود. ما یکی یکی به تناسب آرام آرام در حدی که جامعه بتونه تحمل بکنه و قابل قبول باشه آرام آرام، به جوری ما با آرامش کار کردیم که بعضی خبر ندارن، اصلا نفهمیدن.
به گفته حسن روحانی برخی کالاهای اساسی به مرور با عرض نیمایی به بازار آمدند و این اقدام به عبارت وی به تناسب و در حدی که جامعه بتواند تحمل کند انجام شد. ادعای رئیس جمهوری اسلامی در شرایطی مطرح شده که بنابر اعلام برخی نهادهای حکومتی مصرف برخی اقلام خوراکی مانند گوشت قرمز، تخم مرغ و لبنیات به شدت کاهش یافته یا برخی خانواده ها مجبور به حذف آن اقلام از سفره خود شدند. در پی برگزاری دور دوم انتخابات برای احراز 2 کرسی سنا در ایالت جورجیا، بسیاری از رسانه‌های ایالات متحده رافائل وارناک از حزب دموکرات را پیروز آن رقابت اعلام کردند. رافائل وارناک که کشیش است، اولین سناتور سیاه‌پوست از ایالت جورجیا به شمار می‌رود. حدود نیمی از جمعیت جورجیا را غیر سفید پوستان تشکیل می‌دهند. بیش از نیم میلیون تن از دانش آموزان در استان سیستان و بلوچستان محروم از امکاناتی ارتباطاتی مثل گوشی هوشمند، تبلت، اینترنت و آموزش‌های مجازی گزارش شدند. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران ایسنا با اشاره به گزارش‌های مسئولان این میزان را شامل حدود نیمی از دانش آموزان استان برآورد کرده، آن را یک فاجعه خوانده است. آن را هشدار یک فاجعه خوانده است. این در حالی است که گزارش‌ها از کیفیت نازل آموزشی، کمبود آموزگار و فضاهای آموزشی و وجود مدارسی به اصطلاح کپری و غیر استاندارد حکایت دارند. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی ساکن فرانسه، به رادیو فردا میگوید
استان سیستان و بلوچستان میشه گفتش که توسعه نیافته ترین استان ایران در همه حوزه های اصلی اجتماعی، از جمله در حوزه آموزش. در حقیقت امید آموزشی، یعنی شاخصی که نشون میده یه بچه‌ای که متولد میشه چند سال میتونه در یه مدرسه بمونه، در سیستان و بلوچستان نصف تهران هست. یعنی میزان دسترسی به آموزش به خصوص برای دختران در این استان بسیار پایین هست و میشد حد زد که با این پدیده آموزش از راه دور به خاطر این بحران کرونا این استانهای محروم باز هم آسیب پذیری بیشتری خواهند داشت، برای اینکه وضعیت خانواده ها اجازه نمیده که همون امکاناتی که در شهرهای بزرگ یا در مناطق توسعه یافته تر مثل تهران، اصفهان، گیلان یا یزد، سمنان، این استانهایی که خیلی جلو از نظر امکانات اجتماعی و رفاهی، اینا در سیستان و بلوچستان ما با یه وضعیت کاملا متفاوتی مواجه هستیم. باید منتظر موند و این عواقب بسیار منفی این بحران کرونا رو در آموزش و در حوزه‌های دیگه هم دید متاسفانه.
در همین گزارش آقای پیوندی در گزارش ایسنا اومده که سابق بر این گفته میشد، من نقل قول میکنم، که مدارس کپری و غیر استاندارد در کیفیت پایین آموزشی دخیلند، اما بیماری کرونا از سال قبل تا کنون نشان داده که علاوه بر کمبود فضاهای آموزشی و معلم در آموزش‌های مجازی در این استان باید شاهد رخداد فاجعه باشیم. این مطلب خب اشاره‌ای داره به آنچه که گزارش‌های پیشین هم حکایت می‌کرد از محرومیت استان سیستان و بلوچستان. اگه بخوام یه نگاهی به کل کشور بندازیم وضعیت چگونه است؟
طبق برآوردهای مسئولین آموزش پرورش حدود 1/3 دانش آموزان در ایران از دسترسی به ابزارهای هوشمند، تبلت، تلفن همراه یا کامپیوتر محروم هستند یا دسترسی به اینترنت برای اینکه متصل بشن به شبکه‌های مجازی و شبکه شاد یا کلاس‌های مجازی محروم هستند و عمدتاً اینا از تلویزیون استفاده می‌کنند که خب یک امکانات بسیار محدودی است برای اینکه کلاس‌هاش بسیار عمومی و محدود هست. بنابراین میشه هستد که وقتی که در سطح ملی ما صحبت از 1/3 دانش آموزانی که به نوعی محروم هستن به این آموزش مجازی، در سطح مناطقی که محروم هستن یعنی استانهای مرزی ایران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، کردستان، همه استانهایی که یا بخش مهمی از استان خراسان، همه استانهایی که کنار مرزهای شرقی و غربی ایران قرار دارن، اینا استانهایی هستن که هم در حقیقت از نظر آموزشی هم از نظر اجتماعی و اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارن و اون چیزی که عامل اضافی میشه اینه که خیلی از اینا هم به زبان فارسی صحبت نمی کنن، زبان مادریشون زبان فارسی نیست، که خود این هم تبدیل میشه به یک عامل مضاعف برای اینکه این محرومیت از تحصیل در این مناطق خیلی شدیدتر بشه.
به عنوان یک جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی آقای پیوندی، آیا راه چاره‌ای برای همه این گرفتاری‌ها در زمینه آموزشی می‌بینین؟
در 25 سال گذشته تقریبا میشه گفتش که با نوعی رکود و ایستایی در حوزه ترمیم نابرابری‌های اجتماعی و در نتیجه آموزشی سر و کار داریم. یعنی هیچ اراده‌ای در دولت‌های مختلف برای اینکه این نابرابری‌ها اصلاح بشن و نظام آموزشی که تنها شانس بچه‌هاست برای اینکه از فقری که احتمالاً خانواده‌شون درگیر بودن نجات پیدا بکنن و از این تحرک اجتماعی برخوردار بشن، هیچ سیاست مشخصی در این حوزه نداریم. در 1 سال پیش هم اگر همین بحران کرونا را مثال بزنیم، وقتی که آموزش پرورش میبینه که بخش مهمی از بچه‌های مناطق محروم این امکانات را ندارن، خب در یک جامعه متعارف، در یک جامعه‌ای که دولت دغدغه برابری‌های آموزشی داره، یه بسیج عمومی صورت میگیره برای اینکه برای این بچه‌های فکر بشه. در ایران هیچ کار ویژه انجام نشده، یعنی یه نوع بی‌تحرکی و رکود خاصی هست که در این 1 سال هم متأسفانه دیده شده. بنابراین بدون اختصاص امکانات بسیار زیادتر برای آموزش ما هیچ افق روشنی نمیبینیم. ما حدود 3% تولید ناخالص ملی ما برای آموزش صرف میشه که در کشورهای پیشرفته این تا 2 برابر و بیش از 2 برابر این مبلغ هست و همین نشون میده که در ایران به آموزش و نظام آموزشی به عنوان یک سرمایه گذاری برای آینده و یکی از اصلی ترین ابزار کاهش نابرابری ها نگاه نمیشه و متاسفانه اگر به 20-25 سال گذشته برگردیم میتونیم بگیم که هیچ اراده سیاسی برای برخورد با این پدیده در ایران دست کم با این لحظه دیده نمیشه.
سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی ساکن فرانسه، 15:10 ایران، پیام ها و دیدگاه های شما شنوندگان را میشنویم.
جالبه که آقای روحانی به قول قدیمی ها مثل ریگ بیابان دروغ میگه، آدم کذاب به تمام معنا دروغگوه. با وقاحت تمام توی هیئت دروغگوان دولت خودش میگه مردم اصلا صفحه نیستدن فراوانیه، من دوتا روغن امروز چیه، دوتا روغن 800 گرمی از فروشگاه اطماع مشهد گرفتم. آقا شما تلفن موبایلتو بده. آقا دوتا روغن مایه 800 گرمی چیه که نماره موبایل منو بگیری؟ فروشگاه اطماع دور میدان دانشجوی مشهد. خجالتم خوب چیدی آقا روحانی، شرم بر تو باد. 7 سال به مردم دروغ گفتی، با دلار 2400-2500 تومن از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفتی، با لاقل بازم مردم میگن آقا ای والا باز همین دلار نگه داشت همجوری ثابت معمولی بود، تو که دلار به 25,000 تومن علاوه برکت الله نگه داشتی. خجالتم خوب چیدی، از اون ملت ایران شرم حیا نداره تو روحانی؟
وقتی که 22 میلیون دلار میره برای حماس و برای لبنان و این شیخ نصرالله، خب دیگه بعد رضا خودکشی کنه. رضایی که تو برنامه محصل گفت من اصلا وقت ندارم به آرزوام فکر کنم، اصلا نمیدونم بالا از غم چی جیغ بزنم، از غم چی عشق بریزم، واقعا نمیدونم. هنوز درد روح لازم از دلم نرفته بیرون، درد اون یکی بچه هایی که توی چیناباد سوختن در از دلم نرفته بیرون، حالا یکی دیگه بچه هایی که تو جنوب خودکشی کردن. خب من یه آدم بیپناهی هستم که یعنی بیپناه منظورم ندستم کاری برای این جامعه بر چه میکنن مردم؟ باید همطوری بشیدیم خبرها رو گوش کنیم و این جائران و ظالمان رو نگاه کنیم؟ چه میخواییم به داد خودمون برسیم بابا؟ به داد خودمون، یه روزی نوبت بچه های خودمون میشه.
بچه من الان دانشگاه قبول شده با معدل 19.70 رتبه اول رو گرفته و در دانشگاه دولتی قبول شده، ولی میگه من امکانات رفتن دانشگاه رو ندارم. این بچه از نظر اقتصادی مونده، خیلی درسش هم خوب، خیلی هم پیشرفته، خیلی هم مؤمن، ولی مانده چه کار کنه؟ نمیدونیم باید این صدا رو به کی برسونیم، نمیدونیم. این جوان مانده سرگردان، هر کاری هم میکنیم بهش میگیم برو، میگه چجوری برم، من خرج دارم، خرجم از کی بگیرم؟
من احساس میکنم که این یه داستان بازم پشت پرده است که میشه گفتش که بعد از قاسم سلیمانی در حقیقت منطقه کلن به آرامش رسید، یعنی جوری که خب حاج قاسم اصلا از کسی فرمان نمی گرفت، برای خودش هر کاری دلش میخواست انجام میداد و هر جوری دوستاش رفتار میکرد و سعی میکرد که نظام رو با خودش همسو کنه، نه اینکه همسو با نظام باشه. و این به نظر من یه مقداری ساده انگارانه است که ما فکر کنیم که ما حالا میاد از رهبر دستور میگرفت که چه بکنه یا چه نکنه، یا مثلا با گروه های نیابتی چیکار بکنه. فقط کافی بود پول میخواست و میداد و میداد. این معلومه دلیلش که مثلا برای چی میخواد یا چیکار میخواد بکنه از سیستم، از دست فرماندهی خارج بوده، فرمانده کل قوا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.